سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که رؤسای جمهوری افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان به هدف گسترش ترانزیت، ترانسپورت و تجارت روی ایجاد یک کمیته مشترک توافق کردند. در این یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار با تازه ترین ها میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. طالبان گزارش وزارت دفاع ایالات متحده امریکا را در مورد همکاری این گروه با شاخه القاعده در نیمقاره هند رد کردند. مقامات 4 کشور به شمول افغانستان که شهروندانشان در نتیجه سقوط طیاره شرکت هوایی اوکراین در ایران کشته شدند، بار دیگر خواستار تحقیقات در مورد این رویداد شدند. موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا فقط در 24 ساعت بیش از 55 هزار تن گزارش داده شده است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. طالبان گزارش وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون را در مورد همکاری این گروه با شاخه القاعده در نیم قاره هند رد کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در اعلامیه‌ای که عصر دیروز نشر شد نوشته طالبان به شمول نیم قاره هند در هیچ جا با کدام تنظیم خارجی کمک نمی کنند. در اعلامیه گفته شده طالبان تلاش می کنند تا موافقت نامه این گروه با آمریکا را عملی کنند و صلح سرتاسری در افغانستان برقرار شود. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اخیراً در یک گزارش گفته که شاخه القاعده در نیم قاره هند هنوز هم روابط نزدیک با طالبان دارد و طالبان به همکاری با این گروه ادامه داده است. قطع رابطه طالبان با تمام گروه‌های تروریست از جمله شبکه القاعده در بخش کلیدی موافقت نامه است که 29 فوریه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد. 4 کشور به شمول افغانستان که شهروندانشان در نتیجه سقوط طیاره شرکت هوایی اوکراین در ایران در ماه جنوری امسال کشته شدند، بار دیگر خواستار تحقیقات در مورد این رویداد شده و پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان را خواستار شدند. وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه شام دیروز گفت که وزرای خارجه افغانستان، کانادا، بریتانیا، سویدن و اوکراین به حیث اعضای گروه بین‌المللی هماهنگی و پاسخگویی برای حمایت از خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 از طریق کنفرانس ویدیویی یک توافقنامه همکاری را امضا کردند. ایران نخست گفته بود این طیاره مسافربری شرکت هوایی اوکراین در نتیجه مشکل فنی سقوط کرده، اما بعد گفت بنابر خطای انسانی با راکت توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سقوط داده شده است. این طیاره از شهر تهران به کیف پایتخت اوکراین میرفت و همه 176 سرنشینان با شمول 13 افغان کشته شدند. نخستین فابریکه پروسس کشمش در شهرک صنعتی ولایت هرات روز پنجشنبه به بهره برداری سپرده شد. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت
در حال حاضر ما روزانه 200 تن پروسس داریم که تداوم کار این شرکت میتونه ظرفیت پروسس به 2500 الی 3000 تن و همچنین افزایش صادرات به همین کمیت در پی داشته باشه.
به گفته آقای فرهاد، این فابریکه به هزینه $500,000 آمریکایی از بودجه وزارت زراعت طی 4 ماه ساخته شده و زمینه کار در آن برای 200 تن فراهم شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. هند علاقمند است که به ارزش 2.4 میلیارد یورو 33 فروند طیاره رزمی جدید را از روسیه خریداری کرده، همچنان 59 طیاره سابقش را ترمیم و نوسازی کند. این در حال است که هند درگیر تنش‌های سرحدی با چین است. وزارت دفاع هند دیروز اعلام کرد که در حال خریداری 29 فروند طیاره رزمی نو میگ 29 از روسیه و ترمیم 59 فروند طیاره میگ 29 موجود در قوای هوایی آن کشور است. دولت هند همچنان موافقت کرده که 12 فروند طیاره رزمی سوبیست را نیز از روسیه خریداری کند. اتحادیه اروپا از روسیه خواسته است تا در مورد گزارش‌های بی‌نظمی در همه پرسی اخیر در آن کشور تحقیق کند. گزارش از بی‌نظمی‌ها در برخی از مراکز رایدهی، تعدید فعالان و خبرنگاران که برای نظارت از رایدهی تلاش می کردند باعث آن شد تا 27 کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار تحقیقات فوری در این مورد شوند. کرملین این همه پرسی را ستایش کرده و موفقیت آمیز خوانده است. ولادیمیر پوتین در سخنرانی تلویزیونیش در واکنش به نتایج همه پرسی اخیر گفت:
من در مورد نیاز برای تغییرات در قانون اساسی روسیه خیلی صحبت کردم. آنها درباره استحکام سیستم سیاسی ما و همچنان تضمین‌های اجتماعی، حاکمیت و تمامیت ارضی ماست و نیز در مورد ارزش‌های معنوی، تاریخی و اخلاقی ما می باشد که نسل‌ها را گرد هم می آورد. من در عین حال کسانی را که بر علیه آن رای دادند درک می کنم.
در این همه پرسی که اخیراً در روسیه صورت گرفت، حدود 78% آرا به حمایت از طرح بیش از 200 مورد تعدیل در قانون اساسی آن کشور رای دادند. موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده ای امریکا فقط در 24 ساعت بیش از 55 هزار تن گزارش داده شده است. این ارقام دیروز نشر شد و تا اکنون در هیچ کشور دیگر جهان در یک روز به این تعداد به ویروس کرونا مبتلا نشدند. این آمار در حال نشر شده که مردم امریکا برای 4 جولای سال روز جشن استقلال این کشور آماده می شوند. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا 4 جولای نمایش آتش بازی را در ایالت کوتای آن کشور تماشا کند. پیش بینی می شود که حدود 7500 تن در این مراسم تجلیل از جشن استقلال شرکت کنند. والی دکوتای جنوبی گفته است که رعایت فاصله اجتماعی و پوشیدن ماسک که صورت شرط نیست و ماسک توزیع نخواهد شد. ویروس کرونا در 40 تا 50 ایالت امریکا بیشتر شیوع یافته، همچنان تعداد تست های ویروس کرونا در ایالات متحده افزایش یافته که موارد مثبت آن بیشتر است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. طوری که در سرخط خبرها هم شنیدید، رؤسای جمهوری افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان توافق کردند که به هدف گسترش ترانزیت، ترانسپورت و تجارت بین این کشورها یک کمیته مشترک را به سطح وزرا ایجاد کنند. محمد اشرف غنی، قربان قلی بردی محمدوف و الهام علیف در یک کنفرانس ویدیویی از که از طریق آنلاین روز پنجشنبه دایر شد، در این مورد به توافق رسیده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم ستار فروغ می شنوید.
افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان به هدف گسترش همکاری های تجاری و حمل و نقل میانشان روی ایجاد کمیته مشترک توافق کردند. این کمیته با اشتراک وزیران ترانسپورت و دیگر مقام های این سه کشور ایجاد خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و قربان قلی بردی محمدوف و الهام علیف رئیسان جمهور ترکمنستان و آذربایجان در این باره در نشست سه جانبه که به طور آنلاین به روز پنجشنبه برگزار شد بحث کردند. دهلیز ترانزیتی موسوم به راه لاجورد از ترکمنستان و آذربایجان عبور می کند. این را در سال 2008 میلادی به بهره برداری سپرده شد. کالاهای صادراتی افغانستان از این طریق به گرجستان و ترکیه و از آنجا به اروپا انتقال می شود. پیشنهاد ایجاد کمیته مشترک کاری توسط رئیس جمهور آذربایجان در نشست سه جانبه مطرح شد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه به نقل از علیف گفته است که به منظور انکشاف همکاری های ترانزیتی، حمل و نقل و تجارت این کمیته ایجاد شود. رئیس جمهور اشرف غنی در بخشی از سخنرانی خود در نشست سه جانبه دیروز از این پیشنهاد همتای آذربایجانیش استقبال کرد.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
چیز نخست استقبال از پیشنهاد رئیس جمهور الهام علیف است که کمیته مشترک کاری در سطح مقامات ترانسپورت این سه کشور و مقامهای دیگر وزارتهای زیربط ایجاد شود. رئیس جمهور بردی محمدوف نیز از آن پشتیبانی میکند. ما از آن خیلی استقبال میکنیم.
We welcome this very much.
رئیس جمهور غنی افزود این کمیته مشترک در راستای اتصال منطقه‌ای، انکشاف خط آهن، فایبر نوری و ترانسپورت فعالیت خواهد کرد و هر سه ماه گزارش خود را درباره حل مشکل‌ها و جلوگیری از احتمال بیروکراسی به رئیسان جمهور این سه کشور ارائه خواهد کرد. آقای غنی همچنان گفت که افغانستان به کار مشترک با سکتور خصوصی آذربایجان و ترکمنستان در بخش‌های تجارت و سرمایه گذاری آماده است. رئیس جمهوری افغانستان در ادامه گفت که این کشور معادن بزرگ آهن دارد و تاجران و سرمایه گذاران آذربایجانی و ترکمنستانی می توانند در این بخش و بخش‌های سنگ مرمر و زراعت سرمایه گذاری کنند. وی در این حال خواستار ایجاد تسهیلات گمرکی به تاجران افغان در آذربایجان و ترکمنستان شد. رئیس جمهور اشرف غنی در این نشست سه‌جانبه از طرح توسعه خط آهن در خاک افغانستان نیز خبر داد و گفت که این کشور برای انکشاف اقتصادی از 4000 تا 6000 کیلومتر خط آهن ضرورت دارد و همکاران بین‌المللی برای همکاری در این بخش ابراز آمادگی کردند. ترکمنستان برای داد و ستد تجارتی با افغانستان شبکه خط آهن را تا بنادر آقینه و ترغوندی توسعه داده است، بنادری که حکومت افغانستان می‌خواهد به بندرهای معیاری مبدل شود. رئیس جمهوری افغانستان از ترکمنستان ستایش کرد که در زمان شیوع ویروس کرونا مرزش را بر روی کالاهای تجاری افغانستان باز نگه داشته است. افغانستان در گذشته در زمینه داد و ستد تجارتی با دنیا بیشتر متکی به بندر کراچی پاکستان بود. با گشایش بندر چابهار ایران و باز شدن مسیرهای جدید ترانزیتی از طریق کشورهای آسیای میانه، افغانستان طی سالهای اخیر توانسته است که اتکای خود به بندر کراچی را کاهش دهد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
بر اساس یافته‌های تحقیقی اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، نصاب درسی معارف این کشور متأثر از افرادگرایی دینی است. این پژوهش بیش از 50 مورد را دریافت که در پی ترویج و تبلیغ افرادگرایی دینی اند و متعلمان را به گونه مستقیم و غیر مستقیم افرادگرا و بنیادگرا بار می‌آورند. یافته‌های این پژوهش همچنان نشان می‌دهد که دین و سیاست به گونه گسترده در معارف و نصاب تعلیمی افغانستان خالد دارند. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در یک پژوهش تازه از زیر نام آموزش و سیاست، ریشه‌یابی رادیکالیسم دینی در نصاب معارف افغانستان، موضوع دخالت دین و سیاست را در نصاب و نظام درسی معارف افغانستان به بررسی گرفته است. در این پژوهش از روش تحقیقی کیفی کار گرفته شده و محققیان روی 144 جلد کتاب درسی معارف افغانستان تحقیق کرده است. بر اساس یافته های این پژوهش، نصاب درسی معارف افغانستان متأثر از رادیکالیسم دینی است و مواردی وجود دارد که دانش آموزان را به گونه مستقیم و غیر مستقیم افرادگرا و بنیادگرا به بار می آورند. نویسنده این پژوهش ادعا میکند که در پیوند به تثبیت این ادعایش بیش از 50 مورد آموزه ها را در نصاب درسی معارف افغانستان دریافته است. بر بنیاد یافته های این پژوهش، ترویج و تبلیغ اندیشه‌گرایی در نصاب معارف افغانستان با گونه جدی مشهور است و به جای عقلانیت و اندیشه ورزی بیشتر روی یقین و باور تمرکز شده است. در بخشی از این تحقیق آمده است نصاب معارف افغانستان از منظر فلسفه آموزش پرورش و جامعه شناسی سیاسی غیر تخصصی تدوین گردیده و کار تخصصی معارف بیشتر با تحت تاثیر قرار گرفتن از دین و سیاست به گونه جدی تصویب شده است. شهیر سیرت پژوهشگر انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در نشستی که در کابل به منظور رأی یافته های این پژوهش برگزار شده بود گفت
نصاب معارف افغانستان بیشتر از 50 مورد آموزه هایی داره در خودش نصاب فارسی دری افغانستان که این آموزه ها در پی ترویج و تبلیغ رادیکالیسم دینی هستند. یعنی آموزه هایی که 50 مورد یا بیشتر از 50 مورد آموزه هایی که صورت رادیکال دینی دارن و اینا به صورت مکرر از کتاب های صنف اول تا صنف 12 به صورت مکرر مورد تبلیغ و ترویج و تلقین و تحویل قرار میگیرن.
پژوهشگر این تحقیق با اشاره به کتاب‌های درسی معارف گفته است که حتی کتاب‌های ادبیات زبان هم با هند و نت آغاز شده که توصیف خدا و پیامبر است، در حالی که کتاب‌های درسی کشورهایی که از لحاظ آموزش پرورش پیشرفته‌اند با موضوعات آموختن و تفکر و نوشتن آغاز می‌شود.